ماه ماه. بله، امروز و این فرصت، فرصت علی است. یکی از نویسندگان عرب مسیحی میگه که امام علی علیه السلام به خاطر شدت عدالت خود به شهادت رسید. در همین رابطه و در رابطه با عدالت علی از کارشناس محترم سرکار خانم دکتر حسینی بشنویم.
یا ربی یا ربی یا ربی یا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات برای تمام شنوندگان برنامه زنده باد زندگی و با عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام. بحث امروز ما پیرامون عدالت هست. عدالت به معنای نفی هر گونه تبعیض و رعایت حقوق. حقوق هر شخص به همون استعداد و استحقاقی که داره. خوب هست که ما عدالت را در زندگی حضرت علی علیه السلام که ایام شهادت حضرت هست نگاه بندازیم. جلوه های عدالت و راهکارهایی که در زندگی حضرت به کار بردند را میتونیم نگاه بندازیم. یکی از اونها تساوی همگان در برابر عدالت هست که حضرت علی علیه السلام همه را در برابر قانون یکی می دیدند. حضرت به والیان و کارگزاران خودش تأکید و سفارش میکنه که با همه به طور یکسان و در مقابل قانون با همه به صورت عادلانه رفتار شده و عدالت باید اجرا شده و حکومت علوی نباید از عدالت خارج شد. همینطور نقل شده که از بصره برای حضرت تحفه ای را فرستادند و این تحفه دختر حضرت ام کلثوم تقاضا میکنه که نمیخوام به گردن بیاویزم، حالا گردن بندی بوده، اما حضرت با ناراحتی اجازه نمیده، میفرماید که این باید برگرده به اموال به بیت المال و زمانی میتونم به تو چنین هدیه ای بدم که همه زنان مسلمان داشته باشه. یعنی
خب شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان برنامه امروز رسیدیم.
ای تو نزدیک من دور تو را می خواهم، خود تاریکیم ای نور تو را می خواهم.
طاعتتان قبول. یک بار دیگه تسلیت عرض می کنیم سال روز شهادت امیرالمومنان علی علیه السلام را و شما را به خدای بزرگ و مهربان بسپاریم.
خدا یار و نگهدارتان باشه.
اولین جانور جهان که به شیوه شبیه‌سازی ژنتیکی به وجود آمد، نوعی وزغ بود که در سال 1952 توسط دانشمندان آمریکایی تولید شد. اولین ماهی شبیه‌سازی شده هم در سال 1963 توسط یک دانشمند چینی به وجود آمد. اما پیچیده‌ترین جانوران گونه پستانداران هستند. اولین جانوری از سابقه پستانداران که بشر موفق به شبیه‌سازی ژنتیکی آن شد، گوسفند ماده به اسم دالی بود که در انگلستان مورد پژوهش قرار گرفت. دالی از سلول پستان یک گوسفند دیگر ساخته شد و در سال 1996 متولد شد. در غرب آسیا، ایران از نخستین کشورهایی بود که تحقیقات درباره شبیه‌سازی ژنتیکی را آغاز کرد. در این زمینه، ترکیه مهمترین رقیب ایران بود. اما در 8 مهر 1385 این دانشمندان ایرانی بودند که برای اولین بار در غرب آسیا موفق شدند پستاندار شبیه سازی شده تولید کنند.
در خدمتتان هستم از نشرات صبحگاهی رادیو دری برای یکایکتان آرزوی سربلندی، جانجوری و کامیابی داریم. شبها و روزهای با برکتی است. در چنین شبها، در چنین روزها از طرف خداوند که وعدش خلاف ناپذیر هست برای بندگان آمرزش و لیاقت برای یکایک کسانی که پیروی کنند در چنین روزهای آنچنانی که خدا می‌خواهد از خداوند پیروی بکنه و از او طلب آمرزش بکنه وعده بهشت داده شده. خدا کنه ما لیاقت یک چنین مهمانی را سر سفره رنگینی که از طرف خداوند پهن است و ما عاجزانه دورش نشستیم و ملتمسانه از خدا میخواییم که ما را بیامرزد لیاقت داشته باشیم. ساعت 11 به وقت ایران افغانستان خدمتتان اعلان میکنیم. در خدمتتان هستیم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم مشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم. از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. مراسم احیای شب 21 رمضان و سال روز شهادت حضرت امام علی علیه السلام در مساجد و مصلی‌های شهر کابل پایتخت افغانستان در فضای معنوی و سرشار از احساس و بندگی برگزار شد. دومین شب قدر در حالی در کابل احیا شد که سخنرانان در این مراسم بر پیوند شب قدر با قرآن کریم در سازندگی و هدایت تاکید کردند و گفتند که همان گونه که شب قدر سرنوشت ساز از قرآن کریم نیز کتاب سرنوشت ساز و یگانه کتاب هدایت و خط مشی زندگی بشر است. فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان در سفر با کابل با رئیس جمهوری و رئیس شورای عالی مصالحه ملی این کشور و شماره دیگر از رهبران سیاسی افغانستان درباره صلح و رابطه کابل واشنگتن دیدار و تبادل نظر کردند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری افغانستان روز گذشته اعلام کرد که اشرف غنی در این دیدار با اشاره به آغاز فصل نو به روابط بعد از اعلام خروج نیروهای بین‌المللی از این کشور گفت که صلح برای مردم و حکومت افغانستان یک امری ضروری و حیاتی است، اما این روند باید متناسب با واقعیت‌های جدید این کشور باشد. خلیلزاد نیز در این دیدار ابراز امیدواری کرد که نشست استانبول در فرصت مناسب و با آمادگی لازم برگزار شود و دو طرف از این فرصت برای حل بحران جاری افغانستان استفاده کنند. سفر خلیلزاد به افغانستان در حالی صورت می‌گیرد که درگیری‌ها در مناطق مختلف این کشور شدت یافته و نشست صلح استانبول نیز که یک امید برای مردم و سیاستمداران این کشور مبدل شده بود در حاله ابهام قرار دارد، زیرا طالبان تاکنون از حضور در این نشست خودداری کردند. افراد مسلح ناشناس یکی از متنفذین قومی را در ولایت تخار افغانستان ترور کردند. خلیل اسیر سخنگوی پلیس ولایت تخار امروز گفت که حبیب الله متنفذ قومی و معلم در مکتب میرزا قمرالدین در قریه نهرچمن از حوضه پنجم شهر طالقان هنگام بازگشت از نماز از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شده است. عاملین این حمله پس از ترور از منطقه فرار کردند و تاکنون فرد یا گروهی مسئولیت این ترور را به عهده نگرفته است. جاری شدن سیل در ولایت سمنگان افغانستان موجب تخریب مناظر مسکونی و اراضی زراعتی مردم این منطقه شده است. سبغت الله سیاس رئیس مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سمنگان در شمال افغانستان گفت که یک تیم بررسی وضعیت به مناطق سیل زده اعزام شده، اما به دلیل مشکلات امنیتی قادر به اعزام تیم تخصصی به این مناطق نیستیم. بررسی مطبوعات چاپ کابل و گزارش همکارم عالمی.
نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری. در این ساعت در خدمتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه اطلاعات روز در سرمقاله تحت عنوان حکومت مردم علیه مردم چنین نوشته است: پس از برکناری نقیب الله فائق از سمت ولایت فاریاب و نصب محمد داوود به عنوان والی جدید این ولایت، موجی از اعتراضهای مردمی به این جابجایی از ولایت فاریاب آغاز شد. معترضان به این تصمیم ارگ ریاست جمهوری می‌خواهند والی این ولایت در مشورت با مردم تعیین شود. با دوام اعتراضهای مردمی، برخی از چهره‌های سیاسی از جمله معاون اول شورای عالی مصالحه ملی و رئیس مجلس نمایندگان نیز با اعتراضهای مردم همراه شدند. ارگ ریاست جمهوری احتمالاً برای فروکش کردن شدت اعتراضهای مردمی در شمال افغانستان، نقیب الله فایق والی مخلوع این ولایت را به عنوان سناتور انتصابی تعیین کرد. اما این اقدام به فروکش کردن اعتراضها نینجامید و دامنه اعتراض از فاریاب به سمنگان، بلخ، تخار و جوزجان نیز رسید. اطلاعات روز می افزاید آنچه در شمال افغانستان می گذرد فشرده ای از مواجهه حکومت مردم علیه مردم است. حکومت هایی که نخواهند یا نتوانند حمایت مردم را به همراه داشته باشند، در عمل جز ابراز بروکراسی از جوهر اقتدار، مشروعیت و محبوبیت اجتماعی خلع سلاح می شود. فارغ از این که هر حکومتی برای بقا، مشروعیت و اتوریته به حمایت مردمی نیازمند است، حکومت افغانستان به ویژه در وضعیت سیاسی و امنیتی که کشور قرار دارد، بیش از هر زمانی به محبوبیت و مشروعیت مردمی نیاز دارد. این نیاز آنقدر شدید و جدی است که میتواند بقا یا سقوط حاکمیت را رقم بزند. و آزادی مطبوعات دستاوردی در معرض خطر، عنوان سرمقاله روزنامه 8 صبح است که در آن چنین آمده است: نهادهای دولتی باید در تأمین امنیت خبرنگاران و مؤسسات رسانه‌ای صادقانه عمل کنند. پیشگیری از حملات تروریستی و هدفمند علیه خبرنگاران و مؤسسات رسانه‌ای از وظایف این نهادهاست که باید به آن عمل کنند. نهادها و کارگزاران دولتی باید بدانند که مرگ خبرنگاران و تعطیلی رسانه‌ها مرگ خود آنهاست. از این رو نادیده گرفتن تهدیدات امنیتی در برابر خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای به معنای نادیده گرفتن تهدیداتی است که بقای آنها را هدف قرار داده است. هشت صبح می افزاید: همچنان مسئولان امور باید بدانند که گردش آزاد اطلاعات به تقویت دولت و نظام مردم سالار در کشور کمک می کند. از این رو نباید در برابر گردش آزاد اطلاعات به یک مانع تبدیل شوند و روند اطلاع رسانی اصولی در کشور را آسیب بزنند. تنها با مواجهه مسئولانه با این تهدیدات می توان فعالیت آزاد مطبوعات و رسانه ها را از خطر نجات داد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه صبح کابل که در سرمقاله تحت عنوان آزادی بیان خط سرخی که نباید زرد شود چنین نوشته است: آزادی بیان در کنار دیگر دستاوردهای دو دهه اخیر افغانستان، دروشترین دستاوردی بود که افغانستان به آن دست یافت، چون با کمک همین آزادی و شکلگیری رسانه‌های مستقل بود که دولت افغانستان موفق شد به طور نسبی دستاوردهایی را در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و حقوق بشری داشته باشد. در افغانستان، کشوری که همواره حاکمیت مطلقه در آن جریان داشته و حاکمان نه تنها آزادی در عمل کرد داشتند، بلکه با در اختیار داشتن رسانه‌های دولتی عملکردهای خوب و بد خود را نیز توجیه کردند. موجودیت آزادی بیان و رسانه‌ها از یک طرف می‌تواند به مهار سیاستمداران بیانجامد و از سوی دیگر مردم را از حقوق و امتیازاتی که دارند آگاه کند. در پایان صبح کابل می‌افزاید حفظ آزادی بیان و موجودیت رسانه‌های مستقل و مردمی اهرم فشاری خواهد بود بر حکومت پس از صلح که ممکن عملکرد آن با حکومت فعلی تفاوت‌های بسیاری داشته باشد، چون به هر حال نیروهای خارجی دیگر برای کنترل وضعیت در افغانستان نیستند و همچنان چهره‌هایی از طالبان وارد مناسبات قدرت خواهند شد که در هر پست دولتی گماشته شوند علاقه فروکش نشدنی به عملکردهای مستقل ندارند. عملکردهایی که بر اساس ساختار افقی قدرت در گروه‌های تروریستی قابل خوانش و انجام است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
تشکر از همکارم سید محمد امین عالمی در پایتخت افغانستان. نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی با نادرست خواندن برخی اظهار نظرها مبنی بر فروپاشی مذاکرات احیای برجام در ویانا تاکید کرد که در واقعیت این گفتگوها در حال پیشرفت است. میخائیل اولیانوف بامداد امروز در صفحه توییتر خود با خیال باطل خواندن چنین اظهاراتی نوشت که با تعجب نظرات برخی تحلیلگران را میخوانم که ادعا میکنند گفتگوهای ویانا درباره برجام در حال فروپاشی است. نماینده روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در ادامه افزود که این تفکرات واهی و خیالات باطل کسانی است که با تلاش‌ها برای تقویت رژیم نبود اشاعه‌ای هسته‌ای بر مبنای NPT مخالف هستند. در واقعیت مذاکرات در حال پیشرفت است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در دیدار اخیرش با یوسی کوهن رئیس دستگاه جاسوسی رژیم صهیونیستی موسوم به موساد گفت که هنوز فاصله زیادی تا بازگشت به توافق هسته‌ای با ایران وجود دارد. بامداد امروز جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه در نشست گروه 7 در لندن گفتگوی مهمی درباره ایران داشتند بر لزوم استفاده از فرصت کنونی برای بازگشت آمریکا به برجام تاکید کرد. روسیه در خاک ارمنستان همجوار با جمهوری آذربایجان پایگاه نظامی ایجاد می‌کند. نیکول پاشینیان صدر اعظم مستعفی ارمنستان دیروز دوشنبه ایجاد دو پایگاه نظامی اردوی روسیه در ولایت سیونیک در ارمنستان هم هممرز با ایران و جمهوری آذربایجان را تایید کرد. پاشینیان گفت که این اقدام موجب امنیت بیشتر ولایت سیونیک و همچنین تامین امنیت سراسر کشور خواهد بود. نظامیان ارمنستان و جمهوری آذربایجان در 27 سپتامبر سال 2020 در قره‌باغ درگیر شدند. این درگیری نظامی بین دو کشور با کشته و زخمی شدن صدها نفر انجامید. در دهه نوامبر 2020 با میانجیگری روسیه این جنگ پایان یافت. اردوی پاکستان برای اعمال محدودیت‌های کرونایی به دلیل گسترش شدید نوع جهش یافته ویروس هندی وارد عمل شده است. این مقررات در شهرهای از قبیل لاهور در پاکستان اعمال شده است. نیروهای نظامی با گشت‌زنی در شهرها تلاش می‌کنند دستورالعمل‌های کرونایی از جمله ماسک زدن و تعطیل شدن مغازه‌ها در ساعت 18 رعایت و اجرایی شود. پاکستان که در همسایگی هند قرار دارد از بحران وحشتناک شیوع بیماری کووید 19 در امان نمانده است. در روزهای اخیر موج کرونا در پاکستان نیز به شدت سیر صعودی داشته است. ایستگاه مترو و قطار چرینگ در شهر لندن پایتخت بریتانیا شب گذشته و در پی کشف یک بسته مشکوک تخلیه شد. پلیس لندن با صدور بیانی از مردم خواسته است تا از عبور و مرور در اطراف این ایستگاه خودداری کنند. بریتانیا در سالهای اخیر شاهد چندین حمله تروریستی بوده است. در این حملات ده‌ها نفر کشته و زخمی شدند. سطح هشدار تروریستی در بریتانیا از اوت 2014 به سطح شدید در سطح 4 از مجموعه 500 رسیده و به این معنا که حمله تروریستی در این کشور به شدت محتمل است. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در مراسم گرامی داشت روز جهانی آزادی مطبوعات گفت که اگرچه خروج نیروهای خارجی از افغانستان چالش‌هایی را ایجاد خواهد کرد، اما فرصت‌های زیادی را نیز برای بسیج ملی در امر مبارزه با تروریسم فراهم می‌کند. وی افزود با خروج نیروهای خارجی از افغانستان گروه طالبان کاملا خلع سلاح شدند. تمام استدلال این گروه برای ادامه جنگ حضور نیروهای خارجی و به اصطلاح خودشان اشغال افغانستان بود و اکنون هیچ دلیلی برای مشروعیت جنگ و تداوم آن ندارند. در این باره نظرات ضمیرخان عزیزی یک تن از آگاهان مسائل سیاسی را جویا شدیم که دعوت میکنم بشنوید.
بدون شک خب بحث جنگ یا اصل افغانستان جنگ یک بحث پیچیده است که نیاز ای داره که این تصفانه بدون میانجیگری شورای منطقه و بخصوص شورای اول قدرت ما بزرگی نتوانیم یک سال پایدار برسیم. وقتی هم خب ازارات که ما این دوم رئیس جمهور کرده بیشتر باور ما این است که بنا می نخوام که یعنی برای جهان برای کشورهای ما قدرت ایرا وادار بتونیم که ما میتونیم بدون از اینکه پای امریکا باشه یا پای بیرونی در افغانستان باشه ما میتونیم که برای سال بیان و از منطقه دیگه هم میتونه بنا اوشتار باشه که ما یعنی بنا نیاز داریم که اینا میتونیم برداشت بکنیم که حمایت مثلا امریکای یا خاطر خارجی میتونیم بونه غیر مستقیم باشد. شما خب بهتر میتونید که هنوز هم پای افغانستان نیاز به مشاور مسلکی و نیاز به همکاری تخنیکی به خصوص نبخش پای هوایی افغانستان ما نیاز داریم که هنوز هم ایجاب نزیده میتونید که خاطر خارجی هم به تعلیزی که مشروع های مسلکی تخلیقی میتونه میتونه بازم تجهیزات خود اینا هم مثلا خب بحث جنگ افغانستان واضح است.
آقای عزیزی، دلیل این که حالا دولت افغانستان و طالبان طرحهای صلح همدیگر قبول ندارند به نظر شما چی هست؟
خب متاسفانه اینجا یک بحث که در صلح افغانستان از منظر درونی داره، یعنی بیشتر عواملی که درون افغانستان به خصوص سیاسیون داره. شما بهتر میدونید که ما سیاسیون افغانستان تصمیم خودشون از همه کده بیشتر به یک اجتماعی سیاسی ما نیاز داریم که چه برسه که ما با طالب مثلا گفته بکنیم که یا سلی بکنیم. در مخاطر برداشت ما این است یا اثر تعلیمی است که چون بحث قدرت بیشتر برای یک گروه خاص است و این گروه می ترسه یا بی نظره داره که تشریک مسئله بکنه موضوع سلح افغانستان با طرف های درگیری که داره افغانستان هست. این بتانه طالب باشه، این بتانه متنفذ باشه، این بتانه سیاسی یا یک بزرگ سیاسی باشه. اما خاطر دیدار در کلی است که یا می خواهم قدرت حفظ داشته باشم به هر دوالا به هر کمتی که تمام میشه، یعنی به نمه می خواهم که مویفزار یا قدرت حفظ بکنه در افغانستان.
جناب عزیزی، حالا که بحث خروج عساکر امریکایی مطرح شده، قاعدتا نگاهی به کارنامه امریکا در منطقه ای را اثبات میکنه که این خروج به طور کامل نخواهد بود، خصوصا از کشوری مثل افغانستان. با این وجود اوضاع افغانستان را در آینده شما چه رقم پیش بینی میکنید؟
خب متأسفانه طرف اصلی که درگیر است طالب است. در غیر از اون ما شما میفهمید که ده ها گروپ توریستی بینیل در افغانستان کار میکنه، ولی بدبختی است که طالب به یک مرزه تبدیل شده که خب دیگه بخشایی که توریستی تبدیل میشه یا از شورای منطقه میشه یا شورای اول قدرت یعنی یک تبدیلنده خوبی پروژه های کلان شده در منطقه یا در سطح جهان. به مخاطر ما باور ما به خصوص نسل جوان یا کسایی که موجود در دموکراسی در پای افغانستان رو تجربه کردیم و برش قربانی دادیم، ما باور ما است که حداقل یک میانجیگر خوب که سطح منطقه پیدا شود سر افغانستان که او هم منافع خدا نداشته باشه یا داشته باشه منافع مشروع در طرف این که ما این طالب را بپنیدن کدام منافع را متعدد بکنیم. بدون از این خب از یک طرف امریکا میگن ما خارج مکمل خارج نمیشیم و از طرف دیگه طالب مشخص بس واضح است که باید امریکا رو برای خب از یکی ما دولت افغانستان با دولت متحده امریکا پیمان استراتژیک می‌ساخت بنان ایجاد از این مکلاکی یک میانجیگر خوب به طرف مثل منطقه پیدا شده تا طرف این قانه بسیده که شما خود بتن هم شای منطقه صد درصد از این تحصیل میشین که اینجا هم افغانستان تشدید پیدا بکنن بنان ما بیشتر از اول هم گفتم که بحث دوستیل افغانستان تنها موضوع نیروی امریکایی نیست بلکه ما در قدم اول بار اجماع سیاسی در زدون افغانستان ایجاد بکنیم و بعد بریم طرف میز گفتگو یا مذاکره.
به عنوان سوال پایانی جناب آقای عزیزی، صلح با طالبان آیا به معنای پایان خشونت ها خواهد بود در افغانستان؟
تلاش هایی که تا این دم شده بیشتر در صورت طرف این هم طرف جانب عدالت افغانستان و هم جانب طالب بیشتر دنبال یک صلح ناپایدار هستند که ما یک طرف متخاصم اصلاح خودش بگذاره بر زمین و به یک مدت کوتاه تحت یک قرارداد صلح و این نگرانی که الان به خصوص برای نسل جوان هست برای خانوار افغانستان که یک بخش عمده نفوذ افغانستان تشکیل میتونه و خصوصا جوان ها که شما میتونید که روزانه صدها جوان در افغانستان در صفوف نیروهای امنیتی یا دفاعی ما شهید بدیم یعنی ما قربانی میتونیم تا سل بیار و بیشتر نگران ما هست که بیشتر تلافه که تا این به همچورت بیفته تا نتیجه شی خواهد بود یک صلح ناپایدار یک صلحی که مقطعی ما میرسیم ولی بحث جنگ افغانستان هم نخواهد شد.
گفتگوی ما بود با ضمیر خان عزیزی، آگاه مسائل سیاسی درباره پروسه صلح افغانستان. به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان، التماس دعا و خداوند پشت و پناه شما.
ما از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً با ما همراه باشید. در آستان نور
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر همراهان رمضان، سلام بر روزداران و سلام بر دوستداران علی علیه السلام. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم سال روز شهادت جانگداز مولای متقیان، بی بدیل ترین شخصیت تاریخ امام علی علیه السلام را به خدمتتان و با دلی پر از اندوه برنامه امروز در آستان نور را تقدیمتان میکنیم.
هیدر هیدر امن آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر. یا علی یا علی یا علی، 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 یا
در سال 40 هجری قمری در روزی همانند امروز جهان مردی را از دست داد که اسوه اخلاص و بندگی، نمونه بخشش و انفاق، الگوی ایثار و جهاد در راه خدا بود. علی علیه السلام پس از گذشتن از مرز سخاوت و کرم در ایثار تا آنجا پیش رفت که آیه 207 سوره بقره در شأن آن حضرت نازل شد و تا ابد مدال افتخار آن حضرت است.
و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
بعضی از مردم با ایمان و فداکار جان خود را به خاطر خوشنودی خدا می فروشند و خداوند نسبت به بندگان مهربان است.
خداوند متعال در معرفی امیر مؤمنان علی علیه السلام ویژگی خاص را بیان می کند که درباره کسی سابقا نداشت و آن سبقت در عبادت و نماز، انفاق و ایثار مال در حال رکوع است. نقل هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام تنها 4 درهم داشت. درهمی را در شب، درهمی را در روز، درهمی را در نهان و درهمی را در آشکار صدقه داد. آنگاه این آیه نازل شد:
الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
آنها که اموال خود را شب و روز پنهان و آشکار انفاق می کنند، مزدشان نزد پروردگارشان است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می شوند.
روش آن حضرت در جهاد و نبرد با دشمنان خدا همچون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر اساس نصیحت دلسوزانه و صبر و بردباری و حتی دعا برای هدایت شدن گمراهان بود و همچون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم درباره ضعیفان، زنان و کودکان و حتی اموال مردم سفارش می‌فرمود که به آنها تعرضی نشود. علی علیه السلام در علم و دانش داناترین یاران پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و سایر اهل اسلام بود، تا جایی که پیامبر اسلام می‌فرماید: من شهر علم هستم و علی دروازه این شهر است. او در شجاعت ضرب المثل بود، هرگز پشت به دشمن نکرد و هرگز نشد که کسی از مردان جنگی با وی در آویزد و جان به سلامت بدر برد. در این حال در کمال توانایی هرگز ناتوانی را نمی کشت و شخص فراری را دنبال نمی کرد و شبیخون نمی زد و آب بر روی دشمن نمی بست. آن حضرت هر چرا به دستش می رسید در راه خدا به مستمندان و بیچارگان می داد و خود با سخت ترین و ساده ترین وضع زندگی می کرد. کشاورزی را دوست می داشت و زمین های بایر را آباد می کرد و حاصل کارش را وقف فقرا می فرمود. بخشی از وصیت آن حضرت در آخرین لحظات زندگی چراغ راهی است برای همه مسلمین. بسم الله الرحمن الرحیم. این آن چیزی است که علی ابن ابی طالب وصیت می کند. علی به وحدانیت و یگانگی خدا شهادت می دهد و اقرار می کند که محمد بنده و پیغمبر خداست. ای پسرم حسن، تو را و همه فرزندان و اهل بیتم و هر کس را که این نامه به او برسد به این امور توصیه و سفارش می کنم: هرگز تقوای الهی را از یاد نبرید، کوشش کنید تا دم مرگ بر دین خدا باقی بمانید، همه با هم بر ریسمان خدا چنگ بزنید و بر اساس ایمان به خدا متحد باشید و از هم جدا نشوید، همانا از پیغمبر خدا شنیدم که می فرمود اصلاح میان مردم از نماز و روزه دائم افضل است و چیزی که دین را محو و نابود می کند فساد و اختلاف است. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. ارحام و خیشاوندان را از یاد نبرید، صله رحم کنید که حساب انسان را نزد خدا آسان می کند. خدا را خدا را درباره یتیمان، مبادا گرسنه و بی سرپرست بمانند. خدا را خدا را که با همسایگان خوش رفتاری کنید. پیغمبر آنقدر در مورد همسایه سفارش کرد که ما گمان کردیم می‌خواهد آنها را در ارث شریک کند. از خدا بترسید درباره قرآن، نکند دیگران در عمل به قرآن بر شما پیشی گیرند. از خدا بترسید درباره نماز، چرا که نماز ستون دین شماست. از خدا بترسید درباره کعبه، خانه پروردگارتان. مبادا حج تعطیل شود که اگر کعبه خالی بماند و حج متروک شود مهلت داده نخواهید شد و مغلوب دشمنان خواهید شد. از خدا بترسید درباره ماه رمضان که روزه آن ماه سپری است برای آتش جهنم. از خدا بترسید درباره جهاد در راه خدا. از مال و جان خود در این راه کوتاهی نکنید. از خدا بترسید درباره زکات مال که زکات آتش خشم الهی را خاموش می کند. از خدا بترسید درباره فقرا و تهی دستان، آنها را در زندگی خود شریک کنید. در انجام کاری که رضای خدا در آن است بکوشید. امر به معروف و نهی از منکر را ترک نکنید. نتیجه ترک آن این است که بدان و ناپاکان بر شما مسلط خواهند شد و به شما ستم خواهند کرد. آنگاه هر چه نیکان شما دعا کنند، دعای آنها مستجاب نخواهد شد. دوستان عزیز، ما همچنان با برنامه در آستان نور از رادیو دری در خدمتتان هستیم و خواهش میکنیم که با بخش احکام هم ما را همراهی بفرمایید. دوستان، پس از تبیین مسئله کفاره در این برنامه برانیم تا مواردی را براتان شرح کنیم که قضای روزه واجب هست ولی کفاره واجب نیست. کسی که در روز ماه رمضان نیت روزه نمی کنه یا از روی ریا روزه می گیره ولی هیچ یک از کارهایی را که موجب باطل شدن روزه است انجام نمیده، قضای آن روز بر او واجب هست ولی نیازی نیست کفاره بده. همچنین اگر روزداری در سحر ماه رمضان بدون اینکه تحقیق کنه صبح شده یا نه کاری که روزه را باطل میکنه انجام بده، بعد معلوم شود که در آن هنگام صبح شده بوده و از آن صبح قرائت شده است، باید قضای آن روز را بگیره. ولی اگر تحقیق کنه و بداند که صبح نشده و چیزی بخوره و بعد معلوم شود که صبح بوده، قضای آن روز بر او واجب نیست. در خصوص افطار کردن روزه نیز شرایط متعددی لحاظ میشه. باید در نظر داشت در روزه ماه رمضان تا وقتی روزه‌دار یقین به فرا رسیدن مغرب نکرده نمیتونه افطار کنه. اگر شخصی در روز ماه رمضان به خاطر تاریکی هوا یقین کنه که مغرب شده یا کسانی که خبر آنها شرعاً حجت هست بگن مغرب شده و افطار کنه، بعد معلوم شوه که هنوز در آن هنگام مغرب نبوده، باید قضای آن روز را به جا بیاره. الله الله اکبر الحمد لله، الله الله اکبر سبحان الله. ارجمندان، ما همچنان از رادیو دری و با برنامه در آستان نور در خدمتتان هستیم. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که حضرت فرمودند درهای آسمان ها در اولین شب از ماه مبارک رمضان باز شده است و تا آخرین شب ماه مبارک رمضان بسته نمی شود. البته عزیزان، صرف باز بودن درهای رحمت الهی برای استجابت دعا کافی نیست. لیاقت و شایستگی عبد هم لازم هست، اما این گشوده بودن در رحمت الهی کار را بر عبد آسان تر می کنه. دوستان بیاین حالا که خداوند کار را بر ما آسان کرده، ما هم با دعا تلاش خود را دوچندان کنیم. پروردگار رحیم و مهربان خود را چنین بخوانیم: ای آن که روز روشن را از شب تار برآوردی و ای آن که سیر خورشید را به حکم تقدیرت به مدار خود به گردش آوردی، ای ذات با عزت و ای دانای مطلق، ای آن که گردش ماه را منزلهای معین مقدر فرمودی تا آن که مانند شاخه خرما به منزل اول بازگردد، ای روشنی بخش هر نور و ای منتهای هر آرزو و صاحب هر نعمت، ای خدای رحمان، ای پاک از هر نقص و عیب، ای ذات یکتا و یگانه و فرد، ای خدا، ای خدا، ای خدا، از تو درخواست می کنم که بر محمد و آلش درود فرستی و نام مرا در این شب در صف اهل سعادت ثبت فرمایی و روح مرا با شهیدان محشور سازی و طاعتم را در مقام علیین رسانی و از اعمال زشتم درگذری و مقام یقینی که هرگز از قلبم جدا نشود و ایمانی که هر شک و ریب را از من دور سازد به من عطا کنی. آمین یا رب العالمین.
دعا کن پیک نور آید، شب و روز ظهور آید، شب و روز ظهور آید، چه مهدی هم دل شبها علی گوید، علی گوید.
خب دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه امروز در آستان نور رسیدیم. بار دیگر تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. سال روز شهادت جانگداز مولای متقیان امام علی علیه السلام را به خدمتتان. در این روز از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم. خداوند پشت و پناه دهد.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه از با تو. الله اکبر.
دست رنگ احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی مژده مرهم بفرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز، هموطنای با خدا و اهل صفا، دغداران و عزاداران شیر خدا، درود و سلام بر شما. تسلیت ما را در سال روز شهادت سید الاوصیا امام علی مرتضی علیه السلام پذیرا باشین. از نصایح شهید امروز مولایمان امیر مؤمنان علی علیه السلام با کمیل ابن زیاد این است که ای کمیل، شأن و مقام تو با کثرت خواندن نماز، گرفتن روزه و دادن صدقه نیست. همانا شأن و قدر آدمیان این است که نمازش با قلبی پاک صورت پذیرد، مورد قبول خداوند باشد و با خضوع و خاکساری ادا شود. دوستان، هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:49:58 خواهد بود. حضرت علی علیه السلام در واپسین لحظات زندگی هم به فکر صلاح و سعادت مردم بود و به فرزندان و بستگان و تمام مسلمانان چنین وصیت فرمود: شما را با پرهیزکاری سفارش می کنم و با اینکه کارهای خود را منظم کنید و اینکه همواره در فکر اصلاح بین مسلمانان باشید. یتیمان را فراموش نکنید. حقوق همسایگان را مراعات کنید. قرآن را برنامه عملی خود قرار دهید. نماز را بسیار گرامی بدارید که ستون دین شماست.
علی یا علی سلطان نجف هستم به زیر دینت، یا علی گفتم و من هم شدم عاشق حسینت.
عزیزان، همراه با شما دعای روز 21 ماه مبارک رمضان را زمزمه می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يا قاضي حوائج
خدایا، در این روز مرا به سوی رضا و خوشنودی خود راه نمایی کن و شیطان را بر من مسلط مگردان و راه نفوذی برایش به سوی من قرار مده و بهشت را منزل و جایگاه هم قرار ده، ای برآورنده حاجات طلب کنندگان. قرار بندگی را میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. در ادامه برنامه شرح و تفسیر دعای روز 21 ماه رمضان را از آیت الله مجتهدی تهرانی میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعل لی فیه الى مرضاتك دلیلا ولا تجعل الشیطان فیه علی سبیلا واجعل الجنة لی منزلا و مقیلا یا غازی هوای طالبین. خدایا یک کاری کن، یه راهی برای من پیدا بشه که تو احمد راضی بشه، از درگی ها یه جوری برای من بشه، یه کاری از من سر بزنه، یه توفیقاتی نصیب من بشه، یه دلیل و راه نمایی که تو احمد راضی بشه. خیلی خوبه بازم یک کاری کنه. یه حدیث داری که اگه میخواییم بفهمین خدا ازتون راضیه یا نه، به خودت نگاه کن ببین تو از خدا راضی هستی یا بازم گوشه دلت میگی چرا فلانی داره با جناقم اونه 2000 مسی داره من ندارم. این راضی خدا از راضی. اگه میخواید بفهمی خدا راضیه، نگاه کن ببین در زندگی تو راضی هستی. منشأ غیبت حسادت، باز ریشه حسادت بزنیم، بعد ریشه رو باز بزنیم تا غیبت نکنیم. گرفتار اخلاق رذیله ما نوعا گرفتار حسدیم، دچار غیبتیم. حالا انشاءالله دیشب نیت کردیم، نیت کنید اعضا و جوارحتون هم روزه باشه، نه فقط زبونمون نهار نخوریم، شام آب نخوریم، نمیدونم چشمتون هم به نامحرم نگاه نکن، گوشتون هم غیبت نشنوه. بله، حالا کسانی که روزه میگیرن ولی چشم و گوششون روزه نی، آخر ماه رمضان نگاه میکنیم همون جا که اول بوده. اول ما چجور بود روحیه؟ نورانی نبود، دلش تاریک بود، با خدا نبود، حالا همونه. چند نار اثر نکرده روزه درو، چون روزه عام گرفته. حدیث داره کسانی که جاهلن و روزه حقیقی نمیگیرن و عبادت خالص انجام نمیدن، نه کلهوار ساخونه، یعنی مثل حیوان آسیابن. حیوان میره اما پیش نمیره، همون جایی که صبح بوده همونه. خدا یه کاری کن، من به رضایت تو راه بده. خدا یا راضی شو از من، برا تجل شیطان فی علیه، یه کاری کن شیطان به من راه پیدا نکنه در مارمزون و بعد مارمزون. خیلی خدا، حالا چی کار کنیم آقا شیطان به ما راه پیدا نکنه؟ یه حدیث بگم، حدیث داره سه طایفن شیطان باشون کار نده، شما انشاءالله از این سه تا بشه. حدیث اینه، سراستون معصومون من ابلیس و جنوده، یکی المستخفین بالاسحار، اولیش از یاترون لله، اونا که یاد خدا، آدم که یاد خدا زیش میگه روی ست و لاله الله میگه ست و صلوات، این قهرم شیطان نمیتونه بیاسا یاد خدا. دوم مستغفرون به اصحاب، اونه که سرپا میشن در نماز بعد هفتاد استغفار. یکی هم الباکون هم خشیت الله، اونی که از ترس خدا سرپا میشه گریه کنه، شیطان بهش کاری نداره. حدیث ارز کنیم، بزر جنت علی منزلن و مقید آکلا، یا بهشتم منزل من قرار بده، ما حال جهنم ندهیم، خدای ما رو بهشتی کن، منزل ما، بازگشت ما، جای آسایش ما، مقید یعنی آسایشگاه، آسایشگاه ما رو بهشت قرار بده. امام صادق علیه السلام فهم ایمانتون با خودتون بیاری ما شفاعت بکن، این آیاتی در قرآن داری شفاعت هست، مالی کیا؟ اونهایی که با ایمان از دنیا میره. یا قاضی حوائج طالب، ای خدایی که حوائج طالبی رو تو برمیاری، یعنی هر کسی هر کاری داره به تو مراجعه میکنه، طلب میکنه که خدای من فلان حاجت داره، خدا حاجتشو میدی. خدای به ما توفیق بده این مطالبی که گفتیم انشاءالله مورد عمل قرار بدیم. و صلی الله علیه و سلم.
نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز به افق شهر کابل. دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد حسین کرمی از سوره های مبارکه نحل آیات 125 تا 128 و اسراء آیه 3 را تلاوت می کنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق ما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر با وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح